خب، به این بررسی دقیق خوش اومدید. امروز به درخواست شما میخوایم بریم سراغ یه مفهوم خیلی جالب، یعنی یادگیری انتقالی یا همون ترانسفر لرنینگ.
سلام بله، موضوع داغ و خیلی مهمیه.
آره واقعا منابع مختلفی هم داریم، از راهنماهای عملی تو سایت های شرکت شهاب و کافه تدریس تا تحلیل های عمیق‌تر توی سایت هوشیو.
درسته.
میخوایم ببینیم این یادگیری انتقالی اصلا چی هست، چرا اینقدر سر و صدا کرده و خب چطوری میشه واقعا ازش استفاده کرد، مثلا با ابزارهایی مثل کراس یا پایتورچ. آماده اید؟
حتما. ببینید، یادگیری انتقالی اگه بخوام خیلی ساده بگم یه جور استفاده هوشمندانه از دانش قبلیه توی یادگیری ماشین.
یعنی چی دقیقا استفاده از دانش قبلی؟
آره، یعنی فرض کنید یه مدل مثلا یاد گرفته تصاویر رو تشخیص بده. خب ما میتونیم اون دانشی که به دست آورده رو برداریم و برای یه کار دیگه، حتی یکم متفاوت، استفاده کنیم.
آها.
اینجوری لازم نیست چرخ رو از اول اختراع کنیم، مخصوصا وقتی داده های جدیدمون کمه. خب فوق‌العاده در زمان و منابع صرفه‌جویی میشه.
خب بیاد یکم این ایده رو بیشتر باز کنیم. منابع میگن اساسش اینه که یه مدل از قبل آموزش دیده رو برمیداریم به عنوان نقطه شروع برای یه کار جدید، درسته؟
دقیقاً.
مثلا مقاله شرکت شهاب که کراس رو توضیح داده یه مثال خوب زده بود برای تشخیص سبزیجات مثل گوجه و هندوونه و اینا.
آها یادمه.
میگفت مدل‌های خیلی بزرگ مثل VGG16 که روی دیتاست معروف ایمیجنت آموزش دیدن، خب این دسته‌بندی‌های خیلی خاص رو بلد نیستن چون توی اون داده‌ها نبودن.
کاملاً درسته. اینجاست که یادگیری انتقالی معنی پیدا میکنه و خب اینجا معمولاً دو تا رویکرد اصلی داریم که هم توی اون مقاله کراس و هم تو مقاله پایتورچ کافه تدریس بهش اشاره شده.
چی هستن این دو تا رویکرد؟
یکیش استخراج ویژگی یا فیچر اکستراکشن هست. ببینید، تو این روش ما میگیم اون لایه‌های اولیه مدل آموزش دیده، مثلا لایه‌های کانولوشنی توی VGG یا رزنت، خیلی خوب الگوهای کلی مثل لبه‌ها و بافتا رو یاد گرفتن.
اوکی.
ما فقط از همین لایه‌ها استفاده می‌کنیم تا ویژگی‌های داده‌های جدیدمون رو استخراج کنیم. انگار یه ابزار ویژگی ساز داریم، بعدش یه طبقه بند ساده، مثلا یه شبکه عصبی کوچیک روی این ویژگی‌های استخراج شده آموزش میدیم.
پس خود اون لایه‌های اولیه رو دیگه تغییر نمیدیم؟
نه، تو این روش بعضنهاشون ثابت میمونه، اصطلاحاً فریز میشن. این روش وقتی داده‌های جدیدتون کمه و نسبتاً شبیه داده‌های اولیه است خیلی خوب جواب میده.
خب روش دوم چی بود؟
روش دوم تنظیم دقیق یا فاین تیونینگ هست. اینجا یکم فراتر میریم. علاوه بر اینکه از ویژگی‌های استخراج شده استفاده می‌کنیم، اجازه میدیم وزن‌های بعضی از لایه‌های مدل از پیش آموزش دیده هم با داده‌های جدیدمون یک کمی بروز بشن.
آها، یعنی مدل رو یه جورایی با داده‌های جدیدمون وفق میدیم.
دقیقاً، بهش اجازه میدیم کمی خودش رو تنظیم کنه تا با مسئله خاص شما سازگارتر بشه. این کار معمولاً دقت رو بالاتر میبره، ولی خب به داده‌های بیشتری نسبت به استخراج ویژگی نیاز داره.
پس یه جور بدبستان انگار. استخراج ویژگی امتره وقتی داده کمه، سریع‌تر هم هست احتمالاً، ولی تنظیم دقیق پتانسیل دقت بالاتری داره، اما خب داده بیشتری میخواد.
بله، و یه نکته هم هست. تو تنظیم دقیق باید یکم مراقب بود.
چه مراقبتی؟
مثلا اینکه با تنظیم زیاد اون دانش اولیه خوب مدل رو خراب نکنیم، یا اینکه مدل روی داده‌های کم جدیدمون بیش برازش یا اوورفیت نشه.
آها، درسته. یعنی ممکنه مدل زیادی روی داده‌های جدید فیت بشه و دیگه روی داده‌های دیده نشده خوب کار نکنه.
دقیقاً. برای همین معمولاً نرخ یادگیری رو خیلی پایین میارن و شاید فقط چند لایه آخر مدل اصلی رو تنظیم دقیق میکنن، نه همشو. انتخاب بین این دو روش و نحوه اجراش بستگی به حجم و شباهت داده‌های شما به داده‌های اصلی داره.
ولی در کل هر دو روش کمک می‌کنن زمان آموزش بیاد پایین و نیاز به داده‌های برچسب‌دار کمتر بشه، که این خودش خیلیه.
قطعاً این مزیت کلیدیه.
جالبه. من فکر میکردم یادگیری انتقالی عمدتاً همین دوتا روش باشه، ولی شما به منبع هوشیوشو اشاره کردید. ظاهراً قضیه گسترده تر از این حرف هست.
بله بله، این دوتا روش خیلی رایجن، ولی یادگیری انتقالی مفهوم وسیع تره. هوشیو به چند نوع دیگه هم اشاره کرده که جالبه بدونید.
مثلا چی؟
مثلا تطبیق دامنه یا دومین ادپتیشن. فرض کنید یه مدل دارید که احساسات متن اخبار، مثلا اخبار بورس رو خوب تحلیل میکنه.
خب.
حالا میخواید ازش برای تحلیل احساسات متن‌های مربوط به مثلا رمز ارزها استفاده کنید. اینجا دامنه داده‌ها فرق میکنه. یعنی توضیح آماری کلمات، لحن، موضوعات متفاوته. تطبیق دامنه سعی میکنه روش‌هایی پیدا کنه که مدل بتونه روی این دامنه جدید هم خوب کار کنه.
او جالبه. پس فقط شباهت ظاهری کافی نیست. تفاوت‌های آماری هم مهمه.
دقیقاً. یه مورد دیگه هم یادگیری چند مسئله‌ای یا مالتی تاسک لرنینگ MTL هست. اینجا یه مدل رو طوری آموزش میدیم که همزمان چند تا کار مرتبط به هم رو انجام بده.
چطوری؟
ایده اینه که اگه مدل چند تا کار مرتبط رو با هم یاد بگیره، مجبور میشه ویژگی‌های عمومی‌تر و قوی‌تری یاد بگیره که به درد همه اون کارها بخوره. انگار یه دانش پایه مشترک قوی تر می سازه.
که بعدم میتونه به کارهای دیگه هم کمک کنه.
بله. و یه مورد دیگه هم هست به اسم یادگیری انتقالی تناوبی یا Sequential Transfer Learning. این یکم شبیه همون تنظیم دقیقه‌ای که گفتیم ولی چند مرحله‌ای تره.
مثالش چی میتونه باشه؟
یه مثال معروفش مدل ULMFT توی پردازش زبانه. اول مدل رو روی حجم خیلی خیلی زیادی متن عمومی مثل ویکی‌پدیا پیش آموزش میدن تا زبان رو بفهمه.
خب.
بعد توی یه مرحله میانی روی داده‌هایی که یکم به کار نهایی نزدیک‌ترن، مثلا کل متن‌های اون حوزه خاص، تنظیمش میکنن و در نهایت روی داده‌های خیلی خاص اون وظیفه، مثلا تحلیل نظرات مشتری در مورد یه محصول خاص، تنظیم دقیق نهایی رو انجام میدن.
پس یه جور تنظیم دقیق چند مرحله‌ای انگار.
یه جورایی بله. این تنوع نشون میده که یادگیری انتقالی فقط اون دو روش اول نیست و یه حوزه خیلی فعال و گسترده است.
واقعا شگفت انگیزه. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، دیدیم که یادگیری انتقالی چطور با استفاده مجدد از دانش، مدل‌های از پیش آموزش دیده مثل VGG و ResNet که روی دیتاست‌های عظیمی مثل ImageNet کار کردن،
و با استفاده از تکنیک‌های مثل استخراج ویژگی و تنظیم دقیق.
دقیقاً. به شما کمک می‌کنه که برای مسائل خاص خودتون سریع‌تر و حتی با داده‌های کمتر به مدل‌های کارآمد برسید. و خوشبختانه ابزارهای مثل کراس و پایتورت هم این کار راحت تر کردن.
همینطوره. این واقعا قدرت بازیافت دانش توی هوش مصنوعیه. یه جورایی مثل اینه که از تجربیات بقیه استفاده کنیم تا سریعتر یاد بگیریم.
تعبین جالبیه.
اما خب یه سوالی که شاید الان برای شما پیش اومده باشه و این منابع خیلی مستقیم بهش نپرداختن اینه که مرز این انتقال دانش کجاست؟
منظورتون چیه؟
یعنی چقدر باید اون مسئله مبدا و مسئله مقصد به هم شبیه باشن تا این انتقال دانش واقعا مؤثر باشه؟ آیا همیشه باید سعی کنیم تنظیم دقیق انجام بدیم یا بعضی وقتا همون استخراج ویژگی کافیه و شاید حتی بهتر باشه؟
سوال مهمیه واقعا.
بله، جواب این سوالها همیشه یه چیز ثابت نیست و خیلی وقتا باید با آزمایش روی داده‌های خودتون بهش برسید. ولی اینها سوالات مهمی هستن که وقتی میخواید از این تکنیک خیلی قدرتمند استفاده کنید، حتما باید تو ذهنتون باشه و بهش فکر کنید.